سعید قهاری، چون جرات کردی پاتو بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیش مرد،
هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حدیده 43 جشنواره فیلم فجر پیش مرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
شب بخیر شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم همچنان با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی. گفتگوی فرهنگی عنوان برنامه است که به مدت تقریبا 50 دقیقه میشنوید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد و لم یولد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان فرهیخته دلاگاه و دوست داشتنی شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنابر رسم معهود سنت مألوف در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیرتی که شرف حضور دارن در استدیو یاگاه، از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از اینکه عرض بکنم با چه محور و چه مهمانانی افتخار این همکلامی شبانه با شما بزرگواران رو دارم، دو نکته رو خیلی کوتاه بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 و شماره آشنای رایتومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تمامی آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون همینک می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نامه شبکه، نامه، برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اجازه میخوام در همین سرشراقی برنامه با توجه به قرار گرفتن در ایام ماه سیاه، ماه رمضان، ماه بندگی، عرض قبولی طاعات و عبادات شما نازنین شنوندگان رو داشته باشم. امیدوارم مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده که تمامی نیات خیرتون باشه. من همکارانم به واسطه وسعت قلب شما نازنین، مردم ایران، ملت شریف این سرزمین اسلامی انقلابی رو از دعای خیر فراموش نفرمایید. اما آنچه که در برنامه امشب به شما تقدیم خواهد شد، به بهانه قرار گرفتن در ایستگاه تقویمی 18 اسفند ماه که در تقویم فرهنگی کشور ما همزمان هست با سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور نگاهی خواهیم داشت به اهمیت و نقش این کانون‌ها و با افتخار از دو مهمان عالی مقام در استودیو میزبانی می‌کنیم. جناب آقای محمد تقی محمدیان، معاون محترم سازماندهی و شبکه سازی استعداد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، همچنین دوست عزیز مهمان و سرور ارجمند که پیش از این هم افتخار همکلامی با ایشان را داشتم، جناب آقای سعید سعادتی، معاون محترم راهبردی جبهه سازی قرب بقیت الله. جناب محمدیان عزیز، عرض درود، ادب، احترام من را پذیرا باشید. تئاتر عباداتتون قبول، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیزتون.
بزرگوارید. همچنین جناب سعادتی، خوشحالم از زیارت مجدد، وقت شما بخیر باشه. طاعات و عبادات قبول.
سلام علیکم و رحمت الله، هم خدمت شما از ادب داریم، هم خدمت مهمان محترم و همچنین شنوندگان خوب، و انشالله که طاعات و عبادات همه قبول باشه.
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم. من کسب اجازه میکنم جناب سعادتی، بذارید به حساب این آشنایی که پیش از این حداقل برای من افتخار بوده، من بحث رو با جناب محمدیان آغاز میکنم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم بود. حتما دوستان عزیز و نازنین همدلان و همراهان شبکه رادیوی گفتگو میدانند که کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در سال 1371 18 اسفند ماه نخستین میشه گفت مهر فعالیت خودش رو در شرایطی گرفت که اگر به عقبه این نظام انقلابی و اسلامی عزیز، این ایران بزرگ برگردیم، از زبان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این جمله فراوان و فراوان تکرار شده و در حافظه تاریخی مردمان این سرزمین، مردمان سرزمین انقلابی و اسلامی ایران، حک شده که مساجد مهمانخانه های خداوند در روی زمین هستند. حضرت آقا مقام معظم رهبری هم در مواجهه با سالروز افتتاح کانون‌های فرهنگی هنری مسجد کشور به نقش، جایگاه و اهمیت مساجد با همین دو روی کرد، یعنی چه روی کرد فرهنگی هنری چه روی کرد اجتماعیشون، بارها تاکید داشتن زمانی که ایشان درباره مسجد برقرار صحبت کردند و نظری از این دست. همه اینها در حقیقت بخش مهمی شما میتونیم میان جوانان و نوجوانان سرزمینی ببینیم که در این بیش از 31 سال از فعالیت کانون‌های هنری فرهنگ هنری مسجد کشور نوز یافته، پرورش یافته همین کانون ها بودن در بخش های مختلف. من این مقدمه را هرچند کوتاه و مجمل جناب محمدیان عرض اشارتی داشتم، اما از زبان شما این فعالیت بیش از 3 دهه رو، میراثش رو، جریان سازیش رو، اثرگذاریش رو، از هر منظری که صلاح میدونید، در حقیقت این دریچه گفتگو رو بگشایید و سپس همدلانه با جناب سعادتی و شما بحث رو به رویکرد تخصصی هم نزدیک خواهیم کرد. در خدمت هم.
من از این دلالت خوب شما تقدیر و تشکر میکنم.
مهربان.
و اگر اجازه بدید یه قدم برگردم عقب به جهت اینکه از باب سنت عرضه فهم خودمون رو از حوزه مأموریتی خودمون عرض کرده باشم و
انشاءالله
شنوندگان عزیزمون هم صحه بگذارن، دو سه جمله ای رو عرض بکنم و بعد ورود کنم به اصل اتفاقی که تحت عنوان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در کشور شکل گرفته. در منظومه فکر اعتقادی ما مسجد جایگاه بسیار رفیعی داره، همچنان که حضرت عالی هم فرمودید حتی در کلان نظریه فرهنگی انقلاب هم جایگاه مسجد جایگاه بسیار ستورگی است. اساسا این انقلاب انقلاب مسجد هست. اون چیزی که ما در متون روایی خودمون در معارف ثقلین مشاهده میکنیم این هست که مسجد در حقیقت محاط در یک سزلی است یا 3 تا رکن تعریفی داره. ضلع اولش اینه که مسجد خانه خداست، بیت اللهه، و شرف انتصابش به حضرت حق تعالی ارجحیت او رو میرسونه. اگر بخوام ترجمهش کنم به زبان امروزمون، یعنی همه کارکردهای عبادی، توحیدی و نیایشی رو از دل مسجد میشه احسا کرد و ناظر بر او برنامه ریزی داشت. ضلع دومش اینه که مسجد پناهگاه مردمه، به تعبیر قرآن شریف ان اول بیت وضع للناس، یعنی همه کارکردهای اجتماعی، معاضدتی، امدادی، همه اینها رو از دل مسجد میشه احسا کرد و نسبت به او برنامه‌ریزی کرد، همچنان که مسجد اولین واحد مدنی تأسیس شده توسط پیغمبر مکرم اسلام هست. و ضلع سومش اینه که مسجد پایگاه ولایته، یعنی همه کارکردهای سیاسی، بصیرتی، مطالبه گری، عدالت طلبی، نسخه اصیلش رو از دل مسجد میشه احسا کرد و نسبت به او برنامه‌ریزی کرد. تلاقی این سه تا ضلع در کنار هم به قول آقایون مهندسای محدوده بهینه‌ای رو ایجاد میکنه که حوزه مأموریتی ما و سایر دوستانی که میخوان در این در حقیقت بستر نورانی و توحیدی فعالیت کنن در اونجا تعریف میشه. سال 1371 بعد از دوران جنگ، بعد اینکه برخی از نهادهای انقلابی هم درگیر مأموریت‌های سخت و نیمه سخت مثل تأمین امنیت و امثال اینها بودن،
درسته،
برخی از اوغلا در وزارت فرهنگ و ارشاد اون زمان جنبندیشون بر این بود که ما برای در حقیقت پشتیبانی از تأمین و تربیت نیروی مولد فرهنگی برای آینده کشور باید بریم به سراغ اون نقطه‌های نورانی که میشه اونجا نیروی فرهنگی و هنری باورمند به انقلاب و ارزش‌های اسلامی تربیت کرد. و چه جایی بهتر از مساجد برای این نکات. لذا کانون‌های فرهنگی هنری مساجد شکل گرفت با هدف شناسایی استعدادهای فرهنگی هنری در محلات، در مساجد، یارگیری اونها، شبکه سازی اونها، توانمند کردن اونها و اینکه خب در این مسیر و در این جریان اونهایی که استعداد و امکان و اقبال این رو دارن وارد فضای رسمی فرهنگ و هنر بشن، به معنای واقعی و اصطلاحی کلمه هنرمند بشن یا اهالی فرهنگ بشن که وارد این گردونه میشن، و اونهایی هم که امکان یا استعداد و اقبال این رو نداشتن که به صورت رسمی وارد فرسه فرهنگ بشن به معنای هنرمندش، اینها هم شخصیت هایی هستن، شهروندانی هستن که مهارت های فرهنگی دیدن، در این مسیر نشو نما کردن،
بله،
و میتونن یه شهروند های خوب فهیم فرهنگی ارزشمندی باشن. لذا با این نوع نگاه مجموعه کانون های فرهنگی هنری شکل گرفته در این 30 اندی سالی هم که داره فعالیت میکنه، البته با کش و قوس های مختلف تابعی از وضعیت فرهنگی کشور و شرایطی که در کشور حاکم بوده، اتفاقات و اقدامات خاصی رو رقم زده که من اگر بخوام خیلی فشرده و خیلی به قول امروزی ها MP3 عرض بکنم، خروجی کار کانون ها، اتفاقی که در کانون ها شکل گرفته غیر از فعالیت های فرهنگی، غیر از تولیدات محصولات فرهنگی و صنایع خلاق فرهنگی، ایده ها و ذهنیت هایی که وجود داشته، یکی از ثمره های وجودی کانون ها تربیت عناصر انسانی مدیر و مدبری بوده که ما قسمت عمده اون رو در جامعه فرهنگی و هنری داریم. گزاف نیست بگیم این سرمایه مال مسجده و در نظام جمهوری اسلامی هیچ دانشکده مدیریتی به اندازه مساجد ما مدیر به درد بخور برای مردم و فعالیت‌های مردمی، فعالیت‌های انقلابی، فعالیت‌های ناظر بر فرهنگ و هنر و سایر عرصه‌ها تربیت نکرده.
بسیار مالی، سپاسگزارم چه بابت آن عقب ترسیم سگانه در تعبیر و تعریف مسجد، چه آنچه که در همین میراث بیش از 31 سال فعالیت کارنامه فرهنگی هنری مسجد کشور بهش ارجاع و اشارت داشتید. خب اما جناب سعادتی، من ورود به بحث تخصصی رو با روایت شما آغاز میکنم، هرچند از فرازی از فرمایش جناب آقای محمدیان وام میگیرم. در این مسئله تردیدی وجود ندارد که مسجد خانه خداست، قطعا پایگاه مردمه، همچنین بنمایه و بستری برای توسعه مفهوم ولایت مداری. اما استعداد و امکان و اقبالی که در روایت جناب آقای محمدیان بود در این سه دهه، ایشان هم خودشون ارجاع داشتن، با فراز و فرودهایی مواجه بوده. بنای من، تمنام این گونه بگویم، شاید بنا کمی جسارت باشه، تمنای من اینه که نگاهمون رو در گفتگوی امروز متمرکز به این چند سال اخیر بکنم، بعد از آن که کمی میان فعالیت و فعالیت و اثرگذاری مسجد به سبب شتاب زندگی مدرن، تغییر سبک زندگی، فضای مجازی، جنگ نرم یا همان شبیخون و حجمه فرهنگی که حضرت آقا اتفاقا در همون نیمه های دهه 70 برای اولین بار بهش اشاره کردن، اتفاق تلخ اما با عقبه و میراثی بسیار بسیار دوست داشتنی مثل کرونا، نشان داد که نقش مساجد در اتحاد، در همدلی، در اعتماد، در یاری رسانی مردم چقدر درخشانه. دقیقا ما رو به همون سالهای حماسه‌سازی 8 سال دفاع مقدس برد و نقشی که داشت و طی این 3-4 سال در مسیر احیا قرار گرفته. من میخوام درباره فعلیت نقش مساجد، کارنهای فرهنگ هنریش و جذب جوانان دست نسل سوم انقلاب برای ورود به بحث تخصصی از زبان شما در حقیقت بشنوم، چون به حال نخستین مخاطبان هدف این جنگ نرم بی امان دشمن در حقیقت بر همین جوانان نسل سوم انقلاب هم ایجاد شده و اینجا دیگه نقش مسجد اون رویکرد فرهنگ هنریش بیش از پیش رخ نماست. در خدمتتونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته خوبی هم آقای میر محمدیان فرمودن، هم حضرت عالی
اشاره کردم و عرض
از به محضب. به نظر من خود ظرفیت مساجد یک ظرفیت بیبدیلیه برای انقلاب اسلامی و کشور ما.
بله،
ما شاید در ادیان مختلف در مکاتب مختلف بحث سینما رو داشته باشیم و داریم، بحث رسانه رو داریم، سایر مراکز فرهنگی رو داریم، بحث تئاتر، شعر، ادبیات، همه اینها، ولی وقتی وارد بحث مسجد مطرح میشه،
درست،
این میشه اختصاصی خودمون، این میشه یک ظرفیت بی‌بدیل، یک امتیاز ویژه، یک نقطه متمایز و اینو باید ما خوب به اصطلاح آنالیز کنیم، تحلیل کنیم. بله. تعریف کنیم و تفاوت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی با بقیه، حتی مکاتب به اصطلاح مثل مکاتب الهی، مثل مسیحیت، مثل بحث مثل یهود، مثل حتی اونهایی که به معنای انقلاب اسلامی اسلام رو نپذیرفتن، اینه که ما معتقدیم به اقتضائات زمان.
بله،
یعنی هر ما باید تلاشمون این باشه، سیاستگزاران ما، مدیران ارشد ما، تا متولیان مساجد، تا اون جوانانی که زحمت میکشن و استعدادهایی که عزیزمون فرمودن در قالب کانونهای مساجد و سایر تشکلها تو خود مسجد فعالیت میکنن، این صحنه رو خوب بشناسن، زمانه رو خوب بشناسن، خودشون رو با این زمانه تطبیق بدن. اشاره فرمودید به دهه 70. دهه 70 ما بعد جنگ رو داشتیم، حضرت آقای سخنرانی فرمودن نسبت به جامعه و مسئولین که ما یک شبیرخون فرهنگی داریم، یک تهاجم فرهنگی داریم، یک ناتو فرهنگی داریم. شورای انقلاب بر اساس این تعبیر تدبیری کرد و این شد کانونهای مساجد و درست. کانونهای مساجد متولد شدن که مولود خود انقلاب اسلامی هستند و امروز تبدیل شده به یک ظرفیتی، منتها یه جاهای این ظرفیت خفته است، یعنی یک ظرفیت آماده است ولی خفته و ما باید اینا رو احیا کنیم.
متوجه؟
یه جاهای این ظرفیت خودشو نشون داده، مثلا در حوزه های فعالیت های قرآنی این ظرفیت خودشو نشون داده، الان تأثیرگذار، جریانساز. خود طرح تلاوت نور که امروز ما بینیم در مساجد روزانه یک صفحه قرآن میخونه، این به ابتکار این مجموعه است. یا مثلا بحث کانونهای تخصصی قرآن دوباره به، یا کرسیهای تلاوت، مسابقات مدهامتان، اینجا ما میبینیم دارای یه شکوفاییه، یه فعالیتی رسیده، یه برجستگی داره، یه پیشرانی داره. ولی شاید یه جاهایی ما چون وارد به اصطلاح گام دوم انقلاب شدیم.
بله.
و حضرت آقا از ما و خود موقعیت، اصلا موقعیت زمانه از ما یه سری خواسته هایی داره، خود میدان از ما یه سری خواسته هایی داره که ما حتما باید کارکردهای مسجد رو تجدید نظر کنیم. تجدید نظر کنیم به معنای این نیست که به اصطلاح حذفش کنیم بعضی از کار، نه، بروزش کنیم، یعنی کارکردهای مسجد. همیشه مسجد مرکز اخلاق بوده، نمیشه این بحث رو از مسجد گرفت.
درست.
ولی مسجد مرکز اخلاق در زمانه مثلا 100 سال پیش با مسجد مرکز اخلاق در دهه 60 با مسجد اخلاق در به اصطلاح امروز خیلی متفاوته، حتما ابزارهاش متفاوته. درست محتوا همان محتواست ولی ابزار و شیوه ارائهش مختلفه، زبان امروز متفاوت شده. مثلا فرض کنیم ما نسبت خود کارکرد مسجد با بحثی به عنوان هوش مصنوعی حتما باید مشخص کنیم، خود نسبت کارکرد مسجد با ابزاری مثل هنر، ما از هنر چه استفاده میکنیم؟ حالا یک زمانی معماری هنر اول دنیا بوده، مسجد خودش رو
آورده تو یک معماری برجسته ای که الان هم معماری مسجد معماری برجسته است. کسی نتونسته بالاتر از معماری مسجد معماری بیاره و زبان زده این خودش. اصلا میخوان تمدن ها رو بررسی کنن، میان مساجد رو بررسی میکنن. این خیلی خیلی خدمتی که این معماری داره. ولی اون معماری مال اون زمان بوده که الان هم جاری و ساریه. چه چیزهایی اضافه شده و مسجد نباید از اون غفلت کنه و اگر خدای نکرده غفلت کنه این سنگت خالی میشه. چون امروز ما یه نوع مخاطبی داریم، با یه اختزاعاتی داریم، حتما مخاطب امروز نگاه رنگین کمانی میطلبه. یعنی ما باید همه سلایق خلاقیت ها طیف های مختلف رو البته در چارچوب به اصطلاح مکتب خودمون به رسمیت بشناسیم. بله، در مساجد بله. ما حتما به تعبیری اون پیام حضرت آقا بود به اجلاس نماز که معروف به منشور مسجد، تعبیر حضرت آقا این بود مسجد باید نسبت خودش رو با نوزادی که امروز متولد میشه باید مشخص کنه.
درود بر شما.
مسجد نسبت خودش رو با اون نخبه برجسته علمی باید مشخص کنه. فرض کن آقا تو محله ما یک نفر شد رتبه اول کنکور، یک نفر شد مثلا بحث نفر اول المپیاد. بله. مسجد حتما باید نسبت خودش رو با اون مشخص کنه. یا کسی که امروز یه غمی براش اتفاق افتاده، یک نیازی داره، حالا این نیاز احتمالا یه نیاز معنوی است که مسجد مشخصه، یه نیاز مادی براش پیش اومده. مثالی که حضرت عالی هم فرمودید مثل کرونا. تو کرونا ما چقدر نیازمند به آگاهی دادن به مردم بودیم، نیازمند به امداد رسانی بودیم. بله، نیازمند بله، بودیم بله. که این زیرساخت‌ها رو فراهم کنیم و مسجد واقعا خودش رو سریع پیدا کرد و جزء پیشران‌ها شد. تو این بحثا یا خود بحث هنر، ضرب مسجد باید این کاملا روشن باشه که البته مشخص و روشن هم هست، اتفاقات مبارکی هم افتاده در همین کانون‌های فرهنگی و هنری که ما هم به اصطلاح سالها در این به اصطلاح مجموعه نفس کشیدیم و الان خدمت شما هستیم. الان هم استعدادهای واقعا بیبدیل و بی‌نظیری دارن رشد میکنن، مثل جشنواره فیلم، جشنواره شعر، جشنواره نمایش بچهای مسجد.
بله.
و اینا هستن. این باید با هنر به اصطلاح خودشو آمیخته کنه مسجد. و من تو این بخش اول به این بسنده کنم، این تعبیر طلایی حضرت آقا که فرمودن برجستگی ما اینه که ما آمده ایم در مساجد دنیا رو با آخرت آمیخته کنیم.
درود.
اونایی که دنبال اینه که فقط دنیای چند روزه رو بسازند، اینها یه نوع مسائل و مشکلاتی دارند. و اونایی هم که دنیا رو کلن یک ضربدر بزرگ کشیدند، میخوان از دنیا به اصطلاح همینطوری بگذرن که به آخرت برسن، اینها هم از نظر مبانی دینی ما دوتاش هم یه نوعی به اصطلاح یه خلایی داره. اون خلا باید کجا حل بشه؟ به تعبیر حضرت آقا مسجد باید بشه مظهر آمیختگی به اصطلاح دین و دنیا.
دنیا. بسیار سپاسگزارم از جنابای سعادتی. ما فقط در راستای تایید بخشی از فرمایش جناب سعادتی عرض کنم، مثلا در جشنواره‌های مهم فرهنگی هنری کشورمون تا میانه‌های دهه 80 که عموما رخنمایی هنرمندان نسل اول انقلاب رو شاهد بودیم، وقتی درباره عقبه اونها صحبت می‌شد همه ارجاع می‌دادن، اغلب ارجاع می‌دادن به اینکه نخستین گام‌های فعالیت فرهنگی هنریشون رو مثلا در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پشت سر گذاشتن. اما با عزیزان نسل دوم به ویژه هنرمندان نسل سوم که می درخشن چه در رویدادهای ملی چه بین المللی وقتی صحبت می کنیم، بخشی از اونها حتما این ارجاع رو می دن که پیمودن این مسیر همنشینی و آموزش و انس با مبانی فرهنگی و هنری خاص ذیل هنر متحد که در راستای گفتمان فرهنگی انقلاب داره تعریف میشه، حتما یک ردپایی در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد داشته و این بخشی دیگر از افتخار برای فعالیت کانونی است که کماکان توانسته استمرار رو برقرارش رو در حوزه خروجی های مفید به رخ بکشه. یک رفت و برگشت دلنگی رسانی داشته باشیم، در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
کانون های فرهنگی هنری مساجد رو فراموش نکنید.
من سفارش کنم کانون های فرهنگی هنری مساجد رو فراموش نکنید، البته با همکاری بسیج. بعد از که بین روحانی مسجد و بسیج مسجد اختلاف به وجود بیاد. نه، با همکاری بسیج این کانون‌های هنری فرهنگی مساجد رو مؤثر کنید، براش کار کنید، بشینید فکر کنید، مطالعه کنید، سخنی که متناسب با نیاز اون جوانی است که اونجا حضور پیدا میکنه فراهم کنید، مطالعه کنید. کتابهایی وجود داره که میشه از این کتابها استفاده کرد، هست کتابها، برید بپرسید، تحقیق کنید از کسانی که اهلشن، خودتون رو مجهز کنید، مسلح به سلاح معرفت و استدلال بکنید، بعد برید اونجا در اون کانون‌های فرهنگی و هنری پذیرای جوان باشید، با روی خوش هم پذیرا باشید، با سماحت، با مدارا. فرمود و سنتون من نبیه، که او عبارت ظاهرن از مداراتون ناس، مدارا کنید.
از همراهی و همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. شنونده گفتگوی فرهنگی هستید و امشب گفتگوی فرهنگی به بهانه ایستگاه تقویمی 18 اسفند ماه مصادف با سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری مسجد کشور به اهمیت و نقش مساجد و کانون‌های فرهنگی هنری اونها پرداخته. با افتخار از دو مهمان عالی مقام در استودیو میزبانی می‌کنیم. جناب آقای محمد تقی محمدیان، معاون محترم سازماندهی و شبکه سازی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مسجد کشور، و جناب آقای سعید صادقی، معاون محترم راهبردی جبهه سازی قرب بقیت الله. جناب محمدیان عزیز، من این بار علاوه بر اینکه از فرمایشات جناب آقای سعادتی وام میگیرم، به فصلی از فرمایشات مقام معظم رهبری هم اشاره میکنم. ایشان چندین بار در حقیقت نسبت به این مسئله تاکید کردن که یکی از رسالت‌های مساجد، بعد از اینکه آن مفهوم مسجد برقرار رو مطرح کرد، یکی از رسالت‌های مساجد در کنار اینکه خب برکت می‌دانند و می‌خوانند حضرت آقا، حضور افرادی که سنی از اونها گذشته، تجربه‌ای در حقیقت با خودشون دارند، رسالتش رو بر جذب و جذب جوانان و نوجوانان در حقیقت در سرزمین ایران عزیز گذاشته. جناب سعادتی به این مسئله اشاره کردن که ما نیازمند تجدید نظر از زاویه دید روز آمد کردن فعالیت و فعالیت های کانون فرهنگی هنری مسجد کشور داریم، از نسبت مسجد با فناوری اطلاعات، از نسبت مسجد با هوش مصنوعی و نظری از این دست سخن گفتن. من میخوام چون نیازمندم که حتما روایت شما رو هم در قامت نگاه تخصصی برنامه داشته باشم، به این اهمیت، به این نقش روز آمد شدن و نوع نگاهی که مسجد داره گفتمان خودش رو برای اینکه به گفتمان نسل امروز نوجوان و جوان کشورمون، که حتی با شاید یک دهه پیش هم غیر قابل قیاسه، نوع روش، بینش، نگرش، گویش، منش، این فضای مجازی، زندگی مدرن، اصلا جهان نوجوان ما رو به شدت تغییر داده و حضرت آقا هم برای روز آمد کردن این زبان تأکید کردن، بارها و بارها در بیانیه گام دوم مسئله اذعان شده. کانون‌های فرهنگ هنری مسجد کشور برای این روز آمد کردن و هرچه بیشتر نزدیک شدن به نسل نوجوان و جوان امروز ما و تحقق آن مسجد برقرار چه اقداماتی رو انجام دادن؟ در خدمتتون.
خیلی ممنونم. بگذارید یادی کنم از شهید آمرتضای آوینی،
روحشون شاد. بله،
یه تعبیری دارن، میگن دوره ما دوره انحطاط واژه‌ها و مفاهیمه. خیلی از کلماتی و مفاهیمی که ولو بدیهی به نظر میرسن نیازمند به بازتعریفن.
درست.
یک بار دیگه به قدر مشترک نوع نگاه هامون نسبت به موضوعات واحد باید برسیم. راجع به حوزه فعالیت های ناظر بر مسجد و همینطور حوزه های دیگری که در حقیقت مورد بحث ما قرار میگیرن، من به نظرم میرسه که گاهی وقتا نیازمند به این بازتعریف مجدد هستیم. یک بار دیگه مسجد یعنی کجا؟ حوزه در حوزه فرهنگ یعنی چی و چه اتفاقی رو ما تعقیب میکنیم که توقع داریم که تحقق پیدا بکنه؟ من ناظر بر این فرمایش اخیرتون، واقعش این هست که این گزاره رو همه ما شنیدیم و یه جاهایی بنده و امثال بنده هم که تو این فضا در حقیقت متصدی یک مسئولیتی هستن و وظیفه‌مند هستن، سهه میگذاریم به این معنا. و اون این که بله مساجد ما مورد اقبال نوجوانها و جوانهای ما نیست. حالا بعضی از تعابیر دیگری رو هم استفاده میکنن که بزرگان ما، ریش سپیدان ما بیشتر تو مساجد هستن بله، تا نوجوانها و جوانهای ما. من ضمن این که صحه میگذارم روی این معنا، ولی میخوام بگم که این یه موجبه به قول معروف کلیه نیست. ما هر جا مسجدمون مسجده و نمازخانه نیست،